بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آيات محل بحث امروز سورة مباركة الحاقة آية 11 و 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. ترجمه این آیات کریمه این است: تحقیقاً به هنگامی که آب طغیان کرد، ما شما را در کشتی حمل دادیم. تا اون جریان نجات شما تا اون جریان نجات شما و هلاک کفار را وسیله تذکری برای شما قرار دهیم و گوشهای شنوا و گیرنده آن را دریابد و بفهمد. ترجمه این آیات کریمه است. حالا یک توضیح راجع به آیه میدیم، بعدم در انطباقش با مولا حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام سخنی داریم. اما بیان مفاد آیه، این آیه کریمه یکی از مظاهر قدرت الهی را بیان میکنه و آن قضیه کشتی نوح است که چون آب طغیان کرد، اونم با اون وضعی که در بعضی از تفاسیر و کتب آمده که حتی از بالای کوه هم فراتر رفت، اون قدر آب طغیان کرد و آمد بالا که به کوه ها رسید و از بالای کوه هم فراتر رفت. حالا در اینجا انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریه، ما بودیم که شما را در جاریه حمل دادیم. مراد از جاریه در اینجا کشتی هست. شما را در کشتی حمل دادیم و از این مشکل بزرگ شما را رها کردیم و نجات دادیم. و بعد می فرماد لنجعلها لکم تذکرتن و تعیها اذن واعیه. اینجا این لام لام تعلیل، چرا این کار کردیم؟ برای این که قرار بدیم این قضیه را و این جریان را برای شما یک تذکرهی، وسیله تذکری برای شما باشه که ما اینطور میتوانیم در اون سختی ها عده‌ای را نجات بدیم، همون پیروان حضرت نوح علیه السلام. و قدرت ما چنان است که تمام این قوای کفر و زلال را در هم میکوبیم و از بین میبریم. این خودش تذکره برای مردم هست، لنجعلها لکم تذکرتن، تا برای شما این را تذکره قرار بدیم و ببینید که چطور ما رحمتمون واسع است در عین این گرفتاری و طغیان ما و آب عده‌ای را نجات میدیم و قهر و غضب ما شدید است که چطور عده‌ای را از بین میبریم. اینها را وسیله تذکری برای شما قرار دادیم و تعیه ها اذن واعیه، و ضمناً یک اذن واعیه، اذن به معنای گوش، آن گوش واعی و آیعی و واعی به معنای گیرنده، گوشهای گیرنده این مطالب را فرا بگیرد، به رحمت الهی بیندیشد، به عذاب خدا بیندیشد، به قدرت الهی مطالبی که این گوشها اینها را فرا بگیرد و در خود نگه بداره و در جای خود از آن استفاده بکنه. حالا یه نکاتی هست در این آیه کریمه، اون عبارت از این هست که اولا این قضیه مال زمان نوح هست، حالا چطور خدا به مردم زمان پیغمبر می فرماید حملناکم فی الجاریه، ما شما را هم دادیم در کشتی، و حال اینکه مال چند تا نسل قبل است. این جوابش خب آسانه، برای خاطر اینکه امتها همه یکی حساب میشن، مخصوصا نسل قبلی با نسلهای بعدی، که خدای متعال اون حسابی که برای آبا این ملت قرار داده به حساب اینها میگذارم، ما شما رو هم دادیم، اجداد شما، گذشتگان شما، که شما هم الان اعقاب اونها هستید. این امتها حتی تمامشون یک جا هم میشد که انسان یک حساب براش باز بکنه، مثل علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین، تمام بنی آدم را یک جا مخاطب قرار داده که آیا ما با شما پیمان نبستیم، الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان، اینطور نبود، همه انسان ها را یک جا آورده و با اونها خطاب میکنه، چه انسانهای سابق چه انسانهای لاحق و بعدی. بله، بسم الله الرحمن الرحیم، انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریه لنجعلها لکم تذکرة و تعیها اذن واعیه. سوره الحاقه آیه 11 و 12 است. ترجمه آن این است که تحقیقا به هنگامی که آب طغیان کرد ما شما را در کشتی حمل دادیم، تا اون قضیه نجات شما وسیله تذکری برای شما باشه، یا اون را وسیله تذکری برای شما قرار بدهیم و گوشهای شنوا و گیرنده آن را دریابد و بفهمد. آیه کریمه یکی از مظاهر قدرت الهی را بیان می کند که در اون زمانی که آب طغیان کرد خدای متعال وسیله نجاتی برای مردم قرار داد و آن کشتی حضرت نوح علیه السلام بود. حملناکم فی الجاریه، این ما بودیم که این کار کردیم. حالا ممکن است به ذهن بیاد که چرا می فرماد حملناکم، ما حمل دادیم شما را، و حال که نوح این کار کرد. خب یه جوابش واضح است که حضرت نوح که این کار کرد به امر کی و به تعلیم کی؟ کی امر کرد به او که کشتی بسازد و به راه بیاندازه؟ و حتی کی تعلیمش داد این مطالب را؟ بشر که از آغاز کار همه چیز بلد نبوده، اینا تعالیم انبیا و تعالیم الهیه. حالا اینجا که خود حضرت نوح پیغمبر خداست، به تعلیم الهی و به امر الهی کشتی رو ساخت و به حرکت آورد. انا لما تغلما حملناکم فی الجاریه، برای چی این کار کردیم؟ او وقت یه نکتم اینجا بود که حملناکم، شما رو هم دادیم، و حالون که مربوط به اقوام سلف هست، مربوط به نسلهای پیشین است، اینم جوابش مشکل نداره، برای خاطری که امتها همه یک نوع هستند. علاوه گاهی حساب نسلهای گذشته به پای نسلهای بعدی هم گذاشته خواهد شد، چون اینا از اعقاب اونها هستند. این راجع به این جد. اما علت این معنا لنجعلها لکم تذکره، تا این قضیه را برای شما یک وسیله تذکری قرار بدیم که همه یاد بیارید، بخوانید، بگویید که حضرت نوح اینطور کشتی داشت، مردم را نجات داد، مؤمنین را، این تذکره برای شما باشه. این حتی ممکنه طوفان نوح و نمیدونم جریان کشتی، اینا تمامش یک وسیله هست برای تذکر مردم. و اینجا نکته‌ای که به ذهن بنده میاد عبارت از اینه که این صنایع اکتشافات بسیار مهم و حیرت افزا، اینها رو خدا قرار میده برای توجهات معنوی مردم، برای تذکر اونها، برای اینکه فکرشون بیدار بشه. گاهی جسمی که به اندازه دو انگشت هست میگذارن 100 ساعت، گاهی کمتر گاهی بیشتر، مطالب در همین ضبط میشه. این چه قدرتی هست، چه جریانی است. این صنایع و اکتشافات رو خدا قرار میده برای تذکر شما که بدانید یک قوه مافوقی هست که الهام میکنه به بشر و به او می فهماند و اینطور قدرت نمایی می کنه. و از این خیلی قابل توجه است که مردم بعد از سالیان سال هم فکر کنند و بیندیشند که با این کشتی عده زیادی، عده رها شدن، نجات پیدا کردن، عده زیادی هم که به هلاکت رسیدن که سوار نشدن یا لائق سوار شدن نبودن، مؤمن به خدا نبودن. در هر حال، حالا عمده عبارت از اون جمله آخر هست و تعیه ها اوزنون واعیه، ما این کار رو کردیم، این عمل رو انجام دادیم، این جریان رو پیش آوردیم تا این که اوزن واعیه اینها رو بپذیرد و به خودش بگیره. اوزن به معنای گوش، وای یعنی گیرنده، چون گاهی از اوقات می دانید گوش ها دیگه مختلفه، یه گوش هایی اصلا توجه نمی کنه، یه گوش هایی از اول کار اصلا تو باغ نیستا، جریان دیگه از خورد و خوراکی باشه، این توی مطالب خوب هستش، اما یه مطالب به درد بخوری، تفسیری باشه، روایتی باشه، بله احکام الهی باشه، اصل به طور کلی گوش نمیده، این یک گوش های توجه نمی کنه، یک گوش های می شنود، ولیکن از در مسجد که خارج شد بپرس که چی بود جریان، میگهد یه مطالب میگفت ولی چیزی یادم نمونده، این گوش وایی نیست، نتونست اینها رو بگیره، در حالی که یه گوش هایم هست که مطالب را میگیرد، اینم به اختلاف مراتب. حالا یک کسانی محصل مطالب، خلاصه مطالب در ذهنشون میمانه و گوش اینها میگیرد، یک کسانی هستن تمام مطالب همه اونها را از اول تا با آخر همه در حفظ داره، یکی از رفقا هستن بعد از حدود شاید 25 سال چقدر که از این جریان یا حداقل 20 سال تقریبا میگذره که ما اون خطبه مولا امیر المؤمنین سلکو فی بطون البرزخ در همین جا شرح دادیم، اون زمانی که نهج البلاغه را شرح میکردیم، تا الان وقتی که مرا میبینن گاهیم میان همین جا از صلحا هستن، میگه چه خطبه ای بود، ای کاش مثلا در رسانه ها گذاشته میشد و که میفرماد سلکو فی بطون البرزخ، وای که مردم از دنیا رفتند و در این تو بر توها سردابه های عالم برزخ قرار گرفتند. تا الان بعد از این مدت همینطور این عبارت مخصوصا این تکه یادشون است، بعدش هم میخوندند. خب ای اوزن واقعیه هست و اینه که بسیار مفید است برادران و خواهران، و الا آدم بنشیند مجسمه انسان باشه گوشش اینجا نباشه، یا گوشم بده اما نگیرد این مطالب را، نگاه بکنیم بین مطالب مثل نگاهی که به حساب بانکیمون میکنیم، چقدر دقیقیم که وقتی بانکی داره حرف میزنه این کار بکنید چه کار بکنید، این قد اضافه روش میاد چطور دقت میکنیم که چیزیش گم نشه از ذهنمون، تمام اینها توی گوشمون جا بگیره. خب برای مطالب دینی اقلن اینطور باشیم، حالا بیشتر نیستیم، اقلن اینطور باشیم. یه روایت همینجا براتون بخونم از وجود پاک حضرت خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه صلی الله علیه و آله و سلم، در کتابای شیعه دیدم، لیکن حالا دیشب برخورد نکردم و دیگه مجالم نشد، بیشتر وقت صرف همین مطالب دیگر شد، ولیکن برسوی در روح البیان برخورد کردم بهش، در تفسیر روح البیان جزء دهم نقل میکنه از رسول خدا که فرمود لا خیر فی العیش الا لعالم ناطق و مستمع واع، یعنی خیر و سعادت نیست در دنیا مگر برای دو گروه، یک گروه عالم ناطق، عالمی که حرف بزنه برای مردم، عالمی که بیان داشته باشه، تحصیل کرده است، درس خونده، مطالعه کرده، خلاصه زحماتش رو تحت اختیار مردم بگذارد، عالم ناطق که نطق کند مطالب را برای مردم بگه، این یکی، و مستمع واع، و بعد اون کسی که مستمع است اما واعی باشه، واع مثل قاضن، یعنی بگیرد مطالب را، رسول خدا این را فرمودن، ایشون هم مستمع واع میخواد، انسان اینطور نباشه که مجسمش جایی باشه اما فکرش نباشه اونجا. خیر و سعادت برای این دو گروه هست، عالم سخنور و دیگر مستمع واعی، مستمعی که مطالب را مرتب بگیرد و ضبط بکنه تا در وقت حاجت اون را به کار ببره. دو تا شعرم دیدم اونجا بود به نظرم جالب آمد، اون اینه: گرچه ناصح را بود صد داعیه، نمیدونم مال مولوی است به سبک او است گمان میکنم، گرچه ناصح را بود صد داعیه، پند را اذنی به باید واعیه. گر یک کسی باشه دریای علمی هم داشته باشه، زبانش هم خیلی سخنور باشه، خوش بیان مطلب رو خوب واضح بکنه برای مردم، ولیکن پند را اذنی به باید واعیه. ای احتیاج داره این آقا که یک اذن واعی پیدا بکنه، و الا حالا دریای علمت کجا میبری؟ ای قد بیانت برای کی؟ یک اذن واعیه میخواهی؟ بله، گرچه ناصح را بود صد داعیه، پند را اذنی به باید واعیه. گر نبودی گوشهای غیب گیر، وحی ناوردی ز گردون یک بشیر. اگر این نبود که مردم مطالب را فرا بگیرند، بله حاجت نبود برای چی یک بشیر از عالم دیگر از طرف خدا بیاد؟ خب بیاد برای کی؟ برای مردمی که گوش نمیدن، برای کسانی که توجه نمی کنن. پس اگر بشیر و نظیری هم میاد، برای همین اذن واعیه هست، برای گوشهای فراگیر. خب حالا از آیاتی که مربوط میشه به مولای ما حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام همین آیه هست. این آیه و تعییه ها اذن واعیه، یعنی تفسیر شده است این اذن واعیه به گوشهای امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا، که هر چرا رسول خدا می فرمود مو به مو آنن اینها رو ضبط می کرد و تا آخر عمرم داشت. این مغز امام امیر المؤمنین و قلب مبارک امیر المؤمنین یک ضبط الهی بود که تمام مطالب رو از پیغمبر اسلام می گرفت و تا پایان کار همراه داشت. حتی روایتی دیدم که از اهل سنت هم هست، اصلا تفسیر میکنه اذن واعیه را به خود امیر المؤمنین علی علیه السلام اذن واعیه بود، یعنی سر تا پای وجود علی گوش بود. یا برای امام درسه ها، برای ما هم درس است که مقداری با توجه تر باشیم، یه کار نکنیم که کسی که خب زحمتی کشته است ناامید بشه. گاهی مردم علم کش میشن برای خاطر اینکه طرف کاری کرده، زحمتی کشیده است، حالا که میخواد بله بلا توقع تحت اختیار بگذاره، حتی از شنیدنشم و از فرا گرفتنش کسانی هستن دریغ دارن. امیر المؤمنین سر تا پا گوش بود مقابل کلمات رسول الله ارواح العالمین له الفدا. حال یک روایتی که هم شیعه نقل کرده و هم سنی، از مجمال بیان نقل می کنم که از علمای شیعه هست، ولی دیدم در بله روایات اهل سنت مکرر نقل کردن این را که حضرت رسول اکرم به علی علیه السلام فرمود یا علی ان الله تعالی امرنی ان ادنی که ولا اقصیک و ان اعلمک و تعیه و حق علی الله ان تعیه. یا علی، خدای تعالی به من امر کرده که من تو را به خودم نزدیک بکنم و تو را از خود دور نکنم و ترد ننمایم، و خدا به من امر کرده که به تو تعلیم بدم و از اون طرف و تعیه، تو هم که علی هستی اون را بگیری، او علمو که و تعیه، من به تو تعلیم بدم تو هم فرا بگیری، درس برای همه ما. و حق علی الله ان تعیه، حق است بر خدا که تو را چنان بکنه که هر چه میشنوی از زبان من همه را فرا بگیری و نگه بداری. و بعد در دنباله این مطلب شیخ صدوق اعلی الله مقامه شریف نقل فرموده که رسول خدا در مورد همین آیه و تعیه ها اذن واعیه فرمود دعوت الله، عجیب است، دعوت الله ان یجعلها اذنک یا علی. این روایت در عیون اخبار رضا شیخ صدوق نقل کرد. نه آیه می فرماد و تعیه ها اذن واعیه، رسول خدا می فرماد یا علی من دعا کردم که گوش تو از این گوش ها باشه که هر چرا که می شنوی فرا بگیری. روایت کوتاه است ولی چقدر پرمعناست. دعوت الله ان یجعلها اذنک یا علی، از خدا خواستم این اذن واعی به تو عطا بکنه و این اذن اذن تو باشه و گوش تو باشد یا علی. اینم یه روایت که از طریق شیعه نقل شده، در روایات اهل سنت هم هست. در کافی هم مرحوم شیخ کلینی اعلی الله مقامه همین آیه را از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که این آیه میفرماد امام صادق وقتی این آیه نازل شد رسول خدا فرمود هیه اوزنه که یا علی. به چند صورت هم نقل شده، آیه جدعا می کنن. اینجا می فرماد هیه اوزنه که یا علی، این اوزنی که در آیه آمده گوش های تو می باشد که همه مطالب رو دریافت می کنی و ضبط می کنی که در جای خود به کار ببری. علما و محدثین اهل سنت نیز این را مربوط به امام، یعنی آیه را مربوط به امام امیر المؤمنین می دانند. جایی که خودم دیدم در کتابهای اونها، کشاف زمخشری در جزء چهارم، جلد چهارم تفسیر کشاف، مال جار الله زمخشری هست. من دیشب نگاه کردم و یادداشت کردم. اونجا ایشون زیل همین آیه در تفسیر همین آیه میگن رسول خدا فرمود سألت الله ان یجعلها اذنک یا علی، من از خدا درخواست کردم این اذن را اذن تو قرار بده، این گوش همون گوش تو باشه. بعد میگوید علی رضی الله عنه فرموده، سنی است، میگد علی رضی الله عنه فرموده است فما نسیت شیئا بعده و ما کان لی ان انسا. این دعایی که پیغمبر کرد در باره من، من چنان شدم که دیگه هر کلامی از ایشون میشنیدم نشد که یک کلمه را فراموش بکنم، دیگر واقع نشد که یک کلمه را از این قد مطالب فراموش بنمایم. با اینکه میداند حضرت امیر علیه السلام از اون روزی که اسلام را آوردن ان فطرتن بود دیگه، هنوز خردسال بودن و بالغ نشده بودن به حسب ظاهر، تا وقتی زنده بودن دائما با رسول خدا بوده، فرمود فما نسید، یک کلمه را فراموش نکردم در اثر این دعای رسول الله. و همینطور عرض می کنم که بعد این برساوی آمده و همین نکتهی که از زمخشری نقل کردم عین این دعا آورده، نه از زبان اونا مستقل. بعدش این دانشمند سنی بعدی برساوی در روح البیان جلد دهم میگد که بله اضافه میکنم، میگه اذه و الحافظ للاسرار الالهیه، علی بود که حافظ اسرار الهی بود. این عبارتشون نوشتم با اینکه روایت نیست، کلام دانشمند سنیه. اذه و حافظ الحافظ للاسرار الالهیه، این حافظ اسرار الهی بود علی ابن ابی طالب. بعد میگه و خود علی فرمود ولد تو علی الفطره، من متولد شدم بر فطرت اسلام، از اولی که متولد شدم بر اسلام و توجه به خدا متولد شدم و سبقت الی الایمان و الهجره، بر دیگران پیشی گرفتم به سوی ایمان و هجرت. و همینطور روایات دیگر نقل شده از بزرگانی مثل ابوالحسن علی الواحدی از اهل سنت و از بشاهیر اونها هست. در تفسیرش همین آورده سعلبی از اکابر اهل سنت است، حافظ ابو نعیم اصفهانی در حلیت الاولیا از علمای سنی است.
ثعلبی در تفسیر خود، اینم از دانشمندان اهل سنت، همه اینها تصریح کردن که این آیه راجع به امام علی ابن ابی طالب علیه السلام است. اللهم صل علی محمد و صل علی جمیع الانبیاء و المرسلین و الشهداء و الصالحین الى ارواح المؤمن و المؤمنات لا سیما الشهداء و المقتولین فی سبیل الله و الى ارواح علماء الى العاملین و فقهاء الى الراشدین و الى ارواح اخوان الى المؤمنین و اصدقاء الى و رفقاء الى الصالحین المخلصین سلاما فاتحه مع الصلوات.